جاری می شد. از تلاوت های جذاب استاد مسلم می توان با تلاوت سوره نوح آیات 15 تا آخر سوره های تکویر و انفطار و نیز آیات 1 تا 18 سوره بلد اشاره کرد. آقای محمد هادی صلح‌جو از فعالان قرآنی ایران می گوید متخصصین تلاوت قرآن کریم معتقدند که تلاوت سوره تکفیر استاد مسلم یکی از 10 تلاوت برتر جهان قرائت قرآن کریم است که در دهه 60 میلادی اجرا شده است. استاد سعید مسلم هیچگاه وارد رادیو قاهره نشد، با این وجود جزء قاریان معروف و محبوب جهان قرائت قرآن کریم به ویژه در ایران است. از این استاد بزرگ تلاوت‌های فاخر و جاودانه فراوانی وجود دارد که همچون نگینی در دنیای قرائت قرآن کریم می‌درخشد و او را تبدیل به یکی از بهترین قاریان جهان نموده است.
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، قرآن کریم سند جاودانگی بعثت است. بعثت همزاد قرآن است و با قرآن آغاز می شود. خداوند در قرآن از بعثت پیامبران و اهداف آن سخن به میان آورده. در آیه دوم از سوره جمعه می خوانیم:
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و مسلماً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
همچنین قرآن کریم از مسئله بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان منتی بر بشریت یاد می‌کند و در آیه 164 سوره آل عمران می‌فرماید:
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد و البته پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
خداوند را بر این لطف بیکرانش سپاس می‌گوییم و روز ورود انسان به وادی نور و معرفت را گرامی می‌داریم.
صلی الله علی رسول الله. علم الانسان ما لم يعلم.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنه، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. در حال باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
تشکر که تا این لحظه با برنامه دربادی نور همراه بودین. در این لحظه دل و جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان با صدای آقای روح الله هاشمی قاری عزیز افغانستانی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا من على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله لطيف خبير.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان بود با صدای آقای روح الله هاشمی قاری عزیز افغانستانی.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در وادی نور
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد
در کنار شما دوستان عزیز هستیم و اجازه بدین بریم در این فرصت با پیامک های شما برسیم، پیامک بخونیم و دل خود را باز بکنیم با پیام ها و دلنوشته های خوب و مهرامیز شما. جناب حسین حسین زاده از مزار شریف نوشتند که بخوان آیات بس زیبای قرآن، کلام نغز و روح افزای قرآن. و بعد ادامه دادند که سلام به اهالی برنامه در وادی نور، مبعث پیامبر اکرم را خدمت شما تبریک عرض میکنم و از زحمات همه شما دستاندرکاران برنامه در وادی نور تشکری میکنم. خداوند به همه شما خیر بده، هم در دنیا و هم در آخرت. انشالله خدا به خودت خیر بده با این پیام خوب و انرژی مثبتی که به همکاران ما دادی. جناب حسین حسین زاده از مزار شریف.
Thank you.
شنونده برنامه در وادی نور هستین و در این لحظه در خدمت جناب محسن شجاعی هستیم، همکار خوب و جوان ما. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که منفورترین کار حلال نزد خداوند طلاق است. طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده است و از این واقعه عرش الهی بلرزه در می آید. قرآن به مردان مسلمان سفارش می کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند و سازش را بهتر دانسته است. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر قرآن پیشنهاد کرده است که یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن با هم صحبت کنند. طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یک دیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می رود. طلاق معمولا وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود می آید.
تشکر که تا این لحظه با برنامه خودتان همراه بودین. جناب آقای غلامرضا شجاعی در این لحظه در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 25 و 26 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر.
اگر تو را تکذیب کنند عجب نیست، کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکذیب کردند، آنها با دلایل روشن و کتاب‌های پند و موعظه و کتب آسمانی روشنگر مشتمل بر معارف و احکام به سراغ آنان آمدند، اما کوردلان ایمان نیاوردند.
ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
سپس من کافران را بعد از اتمام حجت گرفتم و سخت مجازات کردم، مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟
در ادامه آیات قبل این آیه خطاب به پیامبر اسلام می فرماید: اگر مشرکان مکه دعوت تو را نمیپذیرند و رسالت تو را تکذیب میکنند، نگران نباش و تعجب نکن، زیرا در طول تاریخ افراد بسیاری از روی جهل یا تعصب در برابر پیامبران ایستاده اند، با آنکه آن رسولان الهی هم معجزه داشتند و هم سخن و منطق روشن. برخی از پیامبران نیز کتاب آسمانی داشتند و صاحب شریعت بودند و قوانین و تعالیم الهی را برای مردم بیان می کردند. البته آنان که از روی عناد و لجاجت در برابر حق ایستادند، در همین دنیا گرفتار شدند و کیفر الهی آنان را در بر گرفت تا سرنوشت آنها در سه عبرتی برای دیگران باشد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که پیامبران دارای سخن و کلامی روشن بودند و مردم را بر اساس دلیل و منطق به سوی خدا دعوت می کردند، نه خرافه و گزافه. نکته دوم این که انکار حق پس از درک و فهم آن زمینه نزول قهر الهی را فراهم می کند. و نکته پایانی این که قهر خداوند اختصاص به آخرت ندارد، گاه در همین دنیا نیز قهر و غضب او ظاهر می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و اقدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، قرآن کریم در آیات متعدد هدف بعثت را بیان فرموده. اساسی ترین هدف بعثت پیامبران دعوت به توحید و یکتاپرستی و نفی هر گونه شرک و طاغوت است. قرآن کریم در آیه 36 سوره نحل می فرماید:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید.
در حقیقت مهمترین کار پیامبران الهی را میتوان از میان بردن ارزش‌های جاهلی و کاذب و معیارهای نادرست و جایگزینی ارزش‌های الهی دانست. یکی دیگر از مهمترین هدف‌های بعثت پیامبران اقامه قسط و عدل در جامعه بود. پیامبران مبعوث شدند تا با اجرای احکام الهی و سیراب کردن تشنگان عدالت از منبع فیض الهی، زندگی بشری را رنگ الهی بزنند. قرآن در قسمتی از آیه 25 سوره حدید می‌فرماید:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
در دوران حاکمیت‌های طاغوت قرآن به صورت رسمی در جامعه حضور نداشت. گوشه کنار کسانی با قرآن ممکن بود آشنا باشند. متدینینی در خانه‌ها قرآن می‌خوندند، اما این فقط تلاوت قرآن بود. تدبر در قرآن به خصوص در سطح جامعه و در منظر عموم خیلی کم بود، بسیار کم بود. ما حالا میخواییم این رو جبران بکنیم. در باب قرآن ما باید اعتراف کنیم که سالهای متمادی جامعه ما با قرآن فاصله گرفت. ما در جمهوری اسلامی داریم این فاصله رو کم میکنیم. حکومت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، نظام دین مدار، این یکی از بزرگترین اقلام عمل به قرآنه که این رو انقلاب تأمین کرد برای ما. اینو ازش غفلت نکنیم. محتواها به معنای حقیقی کلمه قرآنی بشه، رفتار در درون خانواده ما همه بر اساس اسلام باشه. این کی خواهد شد؟ اون وقتی که ما با مفاهیم قرآن به درستی آشنا باش. با قرآن باید عجین شد. مفاهیم قرآنی مفاهیمی است برای زندگی.
در این لحظه از برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت‌هایشان را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. در محضر شما در پیشین برنامه‌ها یادآور شدیم که انسان مؤمن انسان است خاشع در برابر ذات خداوند، و خشوع در برابر ذات خداوند نتیجه معرفت انسان مؤمن به خداست. انسان مؤمن خداوند را به صفاتی میشناسد که اون صفات سبب میشود انسان خاشع باشد. برخی از این صفات را یادآور شدیم در برنامه‌های قبلی. از جمله اون صفاتی را که انسان مؤمن خداوند را بدون صفات میشناسد این است که خداوند را انسان مؤمن در اوج قدرت و توانایی میشناسد، به گونه ای که بالاتر از او قدرتی وجود ندارد. دستی در برابر دستی او نمیتواند عرض اندام بکند. او فراز همه قدرت ها و توان هاست، و هر قدرتی که در هستی احساس شود وجود داشته باشد ناشی و برخواسته از قدرت خداوند است. اگر از ذره تا کهکشان حرکتی دارد، نیروی دارد، همه و همه اعطا شده از جانب خداوند است. در عین آن که خداوند چنین قدرتی بی همتایی را دارد و قدرت مطلق در اختیار اوست، این خداوند خودکامه نیست که هر چیزی را بدون حکمت و بدون دلیل و بدون سبب و بدون مصلحت بخواهد انجام بدهد. و همین گونه موجود هوسباز و منحرف و ستمگر نیست، به دلیلی که او هوسی ندارد. معمولا انسان‌ها اگر دچار انحراف و دچار ستم و دچار هوس می‌شود، به خاطر آن است که منفعتی را در این زمینه می‌بیند و حق از دیگران را می‌خواهد ضایع کند و به خود اختصاص دهد. اما ذات احدیت غنی مطلق است، بی‌نیاز است. هنگامی که نیازی وجود نداشته باشد و هنگامی که همه چیز در ید قدرت او باشد و بر همه چیز مسلط باشد، اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون، در این صورت انحراف و ستمی در ذات احدیت وجود ندارد و تصور نمی رود. بدین سبب است که قرآن کریم در توصیف از خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ربی على صراط مستقیم. سوره مبارکه هود آیه 56 از زبان پیامبر است که می فرماید بی تردید و بیگمان پروردگار من بر صراط مستقیم است، کجی و انحراف و ستم در ذات احدیت تصور ندارد. یا آیه دیگر در سوره مبارکه نساء 40 این گونه می فرماید: ان الله لا یظلم مثقال ذره، بیگمان خداوند ظلم نمی کند ولو به اندازه وزن ذره ای. اگر انسان از ذره کمتر چیزی را می شناخت خداوند بدون مثال می زد، ولی ما انسان ها معمولا کوچکترین چیز را به نام ذره می شناسیم و خداوند با استفاده از همین فهم انسانی برای ما بیان فرموده است که خداوند به اندازه ذره ای بر کسی ستم نمی کند، چون ستم در خداوند زمینه ندارد و خداوند چیزی از کسی دیگر نیست که او بستاند و به خود اختصاص بدهد، بلکه همه چیز ملک خداوند است، از آن خداوند است. کسی شریک در مالکیت هستی نیست که خداوند حقی از کسی را بستاند و ظلم شمرده شود. و همین گونه در سوره مبارکه کهف است آیه 49 که خداوند می فرماید: ولا یظلم ربک احدا، ظلم نمی کند پروردگار تو هیچ کسی را. این که ظلم نمی کند نه این که ظلم راه دارد، ولی خداوند ظلم نمی کند، نه زمینه ظلم اصلا در ذات خداوند وجود ندارد و بستری برای ظالم بودن خدا نیست. از این سبب است که انسان مؤمنی که خدا را بدین گونه می شناسد بیگمان در برابر او جز خشوع راه دیگری را درست و ثواب نمی داند. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. از طریق سایت رادیو هم می توانید شنونده برنامه باشید: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. فرارسیدن عید مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت یک و یکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم با این بخش خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: امروز مظهر واضح و کامل جاهلیت مدرن رژیم مافیایی امریکاست که اساساً یک رژیم بحرانساز و بحرانزیست است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سخنانی به مناسبت خجسته عید مبعث نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن در دنیای امروز را رژیم امریکا دانستند و با تأکید بر این که بحران سازی از ویژگی های اصلی امریکاست افزودند که رژیم امریکا بحران ساز و بحران زیست و اساساً یک رژیم مافیایی است که شبکه های مافیایی سیاسی، اقتصادی و اسلحه سازی در درون آن از گسترش بحران ها در جهان تغذیه و ارتزاق می کنند. ایشان با اشاره به نقش مؤثر شبکه های مافیایی در کنترل و هدایت سیاست های امریکا گفتند این مافیاها که حتی روی کار آمدن و برکناری رئیسان جمهوری امریکا به دست آنهاست برای بقای خود به خلق بحران و ایجاد کانونهای بحران در مناطق مختلف دنیا نیاز دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بحرانهای پدید آمده در سالهای گذشته همچون ایجاد داعش را از جمله بحران آفرینی های رژیم مافیایی امریکا برشمردند و افسودند. سگ دستاموز آنها یعنی داعش که خودشان به ایجاد آن اعتراف کردند، انسانهای بیگناه را علناً سر می برید و زنده زنده می سوزند و یا در آب غرق می کرد تا فابریکه های اسلحه سازی امریکا از این بحران ها استفاده حداکثری کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بحران اوکراین را نیز نتیجه سیاست های امریکا خواندند و تاکید کردند. امروز اوکراین قربانی سیاست بحران سازی امریکاست، زیرا امریکا بود که با دخالت در مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای مخملی و رنگی، حضور سناتورهای امریکایی در اجتماعات معارضان و جابجا کردن دولت‌ها این کشور را به این نقطه کشاند. ایشان با تاکید بر موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با جنگ گفتند که ایران با جنگ، کشته شدن مردم و تخریب زیرساخت‌های متعلق به ملت‌ها در هر جای دنیا مخالف است. حضرت آیت الله خامنه‌ای به نمونه‌هایی از بحران‌سازی‌های آمریکا اشاره کردند و افسودند آمریکا در شرق سوریه چه می‌کند؟ چرا نفت سوریه را می‌دزدند؟ چرا در افغانستان ثروت ملی مردم را می‌ربایند و غصب می‌کنند؟ چرا در غرب آسیا از جنایات شبانه روزی صهیونیست‌ها دفاع و همه این بحران‌سازی‌ها را به اسم دفاع از حقوق بشر انجام می‌دهند؟ ایشان جنایت ضد مردم یمن را نمونه دیگری از رفتار متناقض غرب و آمریکا خواندند و گفتند 8 سال است که مردم یمن زیر بمباردمان هستند، اما غربی‌ها نه تنها محکوم نمی‌کنند بلکه از جنایت علیه مردم پشتیبانی تبلیغاتی، رسانه‌ای، زبانی و حتی حمایت عملی می‌کنند. ادامه خبرها. معاونت سازمان ملل در امور افغانستان موسوم به یوناما خواستار برگزاری نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان شد. دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که شورای امنیت این سازمان فردا درباره افغانستان نشست برگزار می‌کند. در جریان یک ماه گذشته این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل است که در مورد وضعیت جاری افغانستان برگزار می شود و اعضای آن از تشدید بحران بشری و حقوق بشر به ویژه اعمال محدودیت ها از سوی طالبان به مردم، بازداشت های نظامیان پیشین و فعالان زن در این کشور ابراز نگرانی کردند. شورای امنیت سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود نباید از خاک افغانستان برای طرح حملات تروریستی به کشورهای دیگر حمایت مالی از تروریسم و آموزش و نگهداری از تروریستا استفاده شود. دبیر کل حزب الله لبنان در افتتاحیه همایشی که به مناسبت 30 سالگرد شهادت سید عباس موسوی در بیروت برگزار شد سخنرانی کرد. سید عباس موسوی یکی از مؤسسان حزب الله لبنان به شمار می رود که 27 ماه دلو 1370 به همراه همسرش ام یاسر و فرزندش حسین هدف هلیکوپترهای آپاچی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید. وی در زمان شهادت دومین سرمنشی حزب الله لبنان بود. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز در افتتاحیه همایشی تحت عنوان سید شهدای ما اندیشه و سیره در بیروت گفت این وظیفه ماست که اندیشه اصیل، فداکاری های بزرگ و حقیقت با شکوه حرکت رزمندگان مقاومت را مستند کنیم و سخنرانی ها و بحث های مربوط به فعالیت های این همایش باید به کتاب و اسناد مورد تایید تبدیل شود. سرمنشی حزب الله با اشاره به درگیری کنونی میان روسیه و اوکراین گفت با آغاز حمله روسیه به اوکراین برخی آن را تایید، برخی آن را محکوم و عده‌ای نیز اعلام بی‌طرفی کردند. آنچه که در این میان مهم است پیگیری این رویداد جهانی و درس گرفتن از هر ساعت و هر روز آن است. دبیر کل حزب الله لبنان افسود امریکا مسئول اتفاقاتی است که اکنون در اوکراین رخ می‌دهد، چرا که به این درگیری دامن زد و کمکی برای دستیابی بر راهکار دیپلماتیک و متوقف کردن جنگ نکرد، بلکه بیشتر برای آغاز آن فشار آورد. نصرالله با اشاره به سخنان امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص درگیری جاری روسیه اوکراین و تایید آن گفت امریکا هر کاری برای سناریوی کنونی انجام داده است و شرایطی را برای پیچیده‌تر کردن اوضاع فراهم می‌کند. آنچه امروز رخ داد درس عبرت برای کسانی است که به امریکا اعتماد دارند. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که ایجاد تأسیسات نظامی در خاک جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنین استقرار و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای آمریکایی در برخی کشورهای اروپایی برای مسکو غیر قابل قبول است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که کشورهای غربی باید از ایجاد تأسیسات نظامی در خاک جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق دست بردارند. لاوروف که امروز در کنفرانسی درباره خلسلو صحبت می‌کرد گفت که روسیه از ایالات متحده می‌خواهد که به شدت به تعهداتش در خصوص عدم تقویت امنیت خیش در ازای آسیب رساندن به امنیت دیگران عمل کند. سازمان سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا با اشاره به جنگ اوکراین آمریکا را زمینه این جنگ دانست و انحلال ناتو را خواستار شدند. بر اساس یک بیانیه رسمی سازمان سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا از توسعه طلبی امپریالیستی آمریکا و ناتوانی آن در پاسخ به مطالبات امنیتی روسیه انتقاد کرد و انحلال ائتلاف غربی ناتو را خواستار شد. در بیانیه این سازمان آمده است که این سازمان بار دیگر بر خروج آمریکا از ناتو و پایان دادن به توسعه طلبی امپریالیستی که زمینه را برای این جنگ فراهم کرد تاکید می‌کند. روسیه بارها اعلام کرده است ناتو نگرانی‌های امنیتی مسکو را در رابطه با تمرکز توان نظامی خود در نزدیکی سرحدات روسیه در نظر نگرفته و از تضمین توقف گسترش بیشتر ناتو به سمت شرق خودداری کرده است. در پایان سال 2021 روسیه پیشنویس پیمانی را درباره تضمین‌های امنیتی به آمریکا و ناتو ارائه کرد که شامل توقف گسترش این ائتلاف به سمت شرق و ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای پسوشوروی بود. 8 کشور عضو اتحادیه اروپا تسریع روند عضویت اوکراین در این اتحادیه را خواستار شدند. سران 8 کشور عضو اتحادیه اروپا با انتشار یک بیانیه مشترک ضمن اعلام حمایتشان از عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواستند فوراً به اوکراین وضعیت نامزد اعطا و مذاکرات برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا آغاز شود. و بر اساس داده‌های بورس بین قاره‌ای لندن قیمت گاز طبیعی در اروپا 35% افزایش یافت. به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری روسیه راشا تودی نوشت که بر اساس داده‌های بورس بین قاره‌ای لندن قیمت گاز طبیعی در اروپا در آغاز معاملات بورس در روز گذشته 35% افزایش یافت. گفتن است قیمت انرژی با افزایش نگرانی‌ها از عرضه انرژی به علت تحریم‌های مسکو در حال افزایش است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
تشکر و سپاس از همکارانمان در بخش خبر که آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. در ساعت‌های 6 و 7:30 دقیقه می توانید شنونده بخش‌های دیگر خبرمان نیز باشیم. به زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال روز مبعث نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. همزمان با سال روز مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و عید مبعث، نمایشگاه رحمت للعالمین ویژه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران در رشته هنرهای تجسمی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، این نمایشگاه با همکاری مشترک اداره کل امور اتباع و مهاجرین استانداری تهران، مؤسسه فرهنگی کو و شبکه یای فیلم دو در رشته هنرهای تجسمی از جمله خطاطی، نقاشی و عکاسی با محوریت موضوعی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه همزمان با عید مبعث برگزار شد. آثار هنری عرضه شده در نمایشگاه رحمت للعالمین شامل تعداد زیادی از آثار فاخر هنرمندان افغانستانی در ایران و همچنین تعدادی از آثار برگزیده هیئت انتخاب و داوری می باشد. مراسم گشایش این نمایشگاه ویژه هنرمندان افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 9 حوت یا اسفند 1400 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد. بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است و علاقمندان می توانند همه روزه تا 15 حوت از ساعت 9 تا 3 بعد از ظهر به جز تعطیلات رسمی به مؤسسه فرهنگی اکو واقع در تهران، خیابان موحد دانش اقدسیه قدیم، خیابان باقرون نمر شماره 10 مراجعه و از این آثار دیدن نمایند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان پیشتر در سفر به افغانستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت موقت طالبان در مقر وزارت خارجه در کابل دیدار کرد. طرفین در این دیدار پیرامون مسائل مختلف، گسترش روابط و همکاری در عرصه‌های مختلف گفتگو کردند. آقای قومی آمادگی ایران را برای سرمایه‌گذاری مشترک در عرصه معادن، خط آهن و زراعت با افغانستان اعلام کرد. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در گفتگو با دکتر سید علی اقبال، کارشناس افغان و استاد دانشگاه، در ابتدا از وی پرسیده اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری مشترک با افغانستان در عرصه معادن، خط آهن و زراعت از چه جنبه‌هایی برای افغانستان دارای اهمیت است؟
سرمایه‌گذاری در ابعاد اقتصادی نه تنها برای مردم افغانستان بسیار مفید هست، برای توسعه تجارت کشورها با کشورهای همسایه هم میتونه مؤثر باشه. ضمن اینکه افغانستان در حال حاضر به شدت نیازمند تغییر در ابعاد اقتصادی هست و سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش ها میتونه کمک بکنه به مردم افغانستان، خصوصا در حال حاضر با مشکلات اقتصادی مواجه هست، برای سرمایه‌گذار و کشورهای کمک کننده و همکاری کننده هم بسیار میتونه مؤثر باشه. و همونطور که قبلا اشاره کردم، کشورهای همسایه خصوصا ایران به دلیل نزدیکی که با افغانستان وجود داره و همچنین روابط فرهنگی تاریخی که بین این دو کشور هست، خیلی راحت‌تر میتونه در ابعاد سرمایه‌گذاری بکنه و این سرمایه‌گذاری‌ها بازدهی اقتصادی زودتری هم برای افغانستان و هم برای سرمایه‌گذارا میتونه داشته باشه. پس بنابراین اگر اتفاقی در این راستا ما شاهد باشیم، طبعاً برای مردم و برای سرمایه‌گذار میتونه مؤثر واقع شود.
اگر در راستایی که طرفین صحبت کردند سرمایه گذاری شود، چقدر مشکل مردم افغانستان که امروز از بیکاری و فقر رنج میبرند برطرف خواهد شد؟
افغانستان در گذشته هم روابط اقتصادی با کشورهای منطقه را به صورت گسترده خصوصا با ایران داشته و در حال حاضر که ما با یک وقفه طولانی در فعالیت‌های اقتصادی روبرو هستیم، همکاری کشورهای منطقه به دلیل دسترسی راحتی که با این کشورها وجود داره و همچنین سطح دانش نزدیک و تعاملات خوبتر میتونه بسیار مؤثر باشه در رونق یافتن مسائل اقتصادی. و کشورهای منطقه خصوصا ایران هم بارها اذعان کرده که در ابعاد اقتصادی خواهان همکاری هست و پا پیش گذاشته و فکر میکنم که این سفر هم در همین راستا میتونه مؤثر باشه، به دلیلی که در حال حاضر افغانستان به شدت نیازمند فعال شدن زیربناهای اقتصادی خودش هست، خصوصا در حوزه هایی که بعضی از کشورها به اونها علاقمندی داره، مثل حوزه های معادن و انرژی که هم میتونه برای افغانستان مؤثر باشه و هم منفعت اقتصادی برای کشورهای سرمایه‌گذاری کننده هم خواهد داشت و اگر اتفاقی در این راستا ما شاهدش باشیم میتونه برای دو کشور بسیار موثر و مفید واقع شود.
ایران از جمله کشورهایی است که تحریم های آمریکا و غرب را تجربه کرده و به تعبیری از میان این مشکلات خط راست کرده و تقریبا به خودکفایی رسیده. افغانستان از این تجربه ها چگونه میتونه به نظر شما استفاده بکنه؟
دقیقاً همونطور که شما اشاره کردید، ایران از جمله کشورهایی هست که در طولانی مدت با تنگناهای مختلف اقتصادی مواجه بوده، ولی تانسته خودش را در ابعاد مختلف صنعتی و زیربناها تا حدود زیادی به پیشرفت و خودکفایی نزدیک بکنه. تجربه ای که ایران در این راستا داره میتونه بسیار موثر باشه برای افغانستانی که متاسفانه از بسیاری از منابع اقتصادی بی بهره هست و تجربه لازم در این راستا را نداره. اقتصاد ضعیفی داره برای سرمایه گذاری در بخش معادنی که تنها مزیت افغانستان هست و سرمایه بر هم هست. طبعاً کمک کشورهای مختلف و دانش کشورهای مختلف و تجربه کشورهای منطقه میتونه در این راستا بسیار موثر باشه برای افغانستانی که با این مشکلات مواجه هست. بنابر این لازم هست دیر یا زود افغانستان هم به این سمت بره که با مزیت‌های نسبی که خودش در درون خود افغانستان داره به سمت پیشرفت حرکت بکنه. این مزیت‌های نسبی همونطور که اشاره شد تنها در بخش معادن فعلا بسیار میتونه کمک بکنه افغانستان رو و در ابعاد روابط تجارتی و خط تجارتی که میتونه با کشورهای منطقه ایجاد بکنه تنها مزیت‌های نسبی اقتصادی است که افغانستان از او بهره مند هست و باید هم از او استفاده بکنه.
سید علی اقبال بود، استاد دانشگاه در کابل. مجید خالقی نیا، رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، در گفتگو با ما در رابطه با تلاش‌ها و برنامه‌های این رایزنی فرهنگی در خصوص همکاری‌ها با دانشگاه هرات و همکاری با هنرمندان و فرهنگیان افغان و ویژه در سال پیش رو اظهاراتی داشت که دعوت می‌کنم بشنوید.
پیش بینی کردیم که ما در سال 1401 بتونیم در راستای ارتقا و توانمندسازی هنرمندان گام‌های اساسی برداریم، چرا که با توجه به شرایطی که ما در اون الان هستیم توانمندسازی بهترین و مناسب‌ترین کاری هستش که میتونه در خصوص هنرمندان اتفاق بیفته و موضوع اقتصادی رو هم بتونه پوشش بده. این فعالیت مشترک هم در 6 ماه اول سال پیش بینی شده. نمایش آثار هنرمندان، صنایع دستی و بسیاری از سرپرستان خانوار که کارهای هنری هست در کشور ایران پیش بینی شده که انشاءالله این مهم هم اتفاق بیفته. در حوزه علمی دانشگاهی فعالیت‌های بسیاری پیش بینی کرده است، از حوزه اساتید، انتقال دانش آگاهی تا انتقال تکنولوژی‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از در واقع تبدیل علم به تکنولوژی و بست اون در جامعه یکی از اهداف مهم هست، چرا که دانشگاه هرات دانشگاه معتبر و بزرگی هست در رشته‌های مختلفی رو در اون ما داریم. ارتقاء تحصیلات تکمیلی یکی از موضوعات کلیدی هست در توسعه علمی دانشگاه هرات و دانشجویان. روی این موضوع با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به ویژه در شهرهای مجاور، در دانشگاه فردوسی مشهد، حتی دانشگاه علامه پیش بینی شده که بتونیم در حوزه پژوهشی شرایطی فراهم بشه که با استفاده از ارتباط درگاه‌های الکترونیکی و دیجیتال امکان استفاده اساتید دانشجویان دانشگاه‌های هرات به جدیدترین مقالات و تکنولوژی‌ها که به صورت مگزین و مجلات چاپ میشه بهشون دسترسی داشته. این توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات دنبال میشه. امیدوار هستیم که انشالله این مهم در 1401 اتفاق بیفته انشالله. برگزاری نمایشگاه کتاب چه در خود شهر هرات و چه شرایط و تسهیل شرایط برای حضور ناشران و مؤلفان و نویسندگان از در واقع کشور دوست و برادر افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران انشالله بعد از رفتن این بیماری مخصوص کرونا که انشالله اتفاق خواهد افتاد، برنامه کلیدی ما هست در توسعه مناسبات نمایشگاهی کتاب. این اتفاق خیلی خیلی مهمی هست، چرا که ما اتفاقا تو همین ملاقات هایی که در هفته های گذشته ما داشتیم با دستندرکاران در حوزه کتاب، ما آمادگی رو به دوستان اعلام کردیم که این شرایط از سمت ما فراهم هست که ما نمایشگاه کتاب رو که هر سال پیش بینی میشد رو ما در شهر هرات داشته باشیم. ناشران معتبر با آوردن کتاب‌های خودشون بتونن شرایط دسترسی در واقع متخصصان دانشجویان رو به کتاب ها فراهم کنه. اما نکته کلیدی و مهم این هست که ما در پی اون هستیم که شرایط و تسهیلات ایجاد بکنیم که ناشران در هرات هم امکان فروش آثار خودشون رو به شکل کاملا مناسب داشته باشن که بتونه این در واقع کمترین آسیب رو با توجه به تحولاتی که در حوزه بیماری کرونا و شرایط مختلفی که بوده بتونیم بار اون رو کمتر بکنیم.
شاعران، نویسندگان و فرهنگیان ایران و افغانستان هر از گاهی نشست‌های مشترکی با هم برگزار می‌کنند که به عقیده صاحب نظران این نشست‌ها به شناخت متقابل از یکدیگر و انجام فعالیت‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی کمک می‌کند. در ماه‌های اخیر چندین نشست از این دست در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران به ویژه مشهد و تهران برگزار شده است. دعوت می‌کنم اظهارات سید سکندر حسینی شاعر افغان را در مورد اهمیت و تأثیرات این نشست‌ها بشنوید که پیشتر در گفتگو با ما داشت.
قطعاً برگزاری چنین نشست‌های بسیار در اوضاع فعلی، در اوضاعی که افغانستان از نظر سیاسی اجتماعی دچار مشکل و دچار بحران هست و جمع زیادی از فرهنگیان افغانستانی و کسانی که در حوزه ادب و فرهنگ و اجتماع در افغانستان فعالیت می‌کردند و فعلا با توجه به اوضاع داخلی افغانستان آمدن در ایران و برگزاری نشست می‌تونه برای رفع مشکلات اداری که این فرهنگیان در ایران داره هم مفید و راهگشا و مؤثر هست و هم برای ارتباط فرهنگی دو ملت ایران و